بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب له عليه السلام إلى الحارث الحمداني وتمسك بحبل القرآن واستنسخه وأهل حلاله وحرم حرامه. در بین نامه ها دیدم که این نامه حارث همدانی که یک صفحه است اصل این نامه، چه بسا اصل نامه که سید رضی نیاورده بیشتر باشه. نامه ایست که توش نصایح هست مثل همین خطبه متقین. مخاطب این نامه حارث همدانی است که ابن داوود میگه انهو کان افقن ناس، فقیه ترین بوده از یاران با سابقه مولاس. اسبق ابن نباته که فرمانده نیروی انتظامی امیرالمؤمنین بوده، چهره هایی هستند گمنام هنوز معرفی نکردیم. آقای رفیعی که خطاب دارند اسم 10-15 نفر از این بزرگان رو بردن که تو لیست بزرگ داشت هستن. مثلا حمزه یک سید الشهدا یکیشون 10 جلد کتاب راجع به حمزه. جناب خدیجه یکیشون بود 10 جلد کتاب راجع به خدیجه. جعفر ابن ابی طالب یکیشونه، دارن جمع میکنن مقاله. اسبق یکیشونه. اگر کسی بخواد با نیروی انتظامی صحبتی داشته باشه، این سوژه بهترین سوژه است. منتها بعضی چیزا کار میخواد. اگر کسی همینطوری اسبق بود باید بره تو کتابای رجال. ماه رمضان گذشته 10 روز من راجع به حذیفه صحبت کردم. حذیفه وزیر اطلاعات پیغمبر بوده و دنیای حرف در این رابطه داره. فدایی علی، استاندار مدائن بود، عثمان تا آمد ورش داشت. مردم مدائن تظاهرات شلوغ بلوغ، عثمان مجبور شد برش گردونه، دوباره برگشت استانداری ادامه داد. بالای منبر بود، شنید عثمان رو کشتند. اون روزم که تلفن و موبایل و اسمس و این چیزا که نبود، پرسید چه کردن حالا عثمان رو کشتند؟ گفت سراغ علی رفتن. همون بالای منبر معطل نکرد، گفت مردم شاهد باشید من همینجا با علی بیعت میکنم. همین جا با علی بیعت میکنم، خیلی مرد بزرگ حرف گفتنی. حالا یکی از اینها حارث همدانی است، ملامت هم نکنید که طول میده گفتن این مطلب لازمه. اسبغ ابن نباته وارد بر امیر المؤمنین شد، مریض بود. مولا فرمود که حالت چطوره؟ گفت حالم رو میبینید، روزگار مرا پیر کرده، بیمار هستم. اختلاف اصحابتون جلو در خونتون مرا مریض تر کرده. این دیگه کنهو امروزه، دیروز نیست. مولا فرمود چه اختلافی؟ این جناب حارث میگه دیدم دعواشون سر ستای قبلی شما و شما هست، گروهی در مورد شما غلو میکردن، به عرش میبردن شما را، گروهی هم تفریط میکردند، گروهی هم حد وسط، گروهی هم متحیر. مولا به او گفت باریکلا، همین که ناراحتی، این ناراحتی دلیل بر تدینته. میخواستم بگم امروز لایحه حجاب و عفاف، من فنی نیستم در بیارم پیامک هایی که ده ها پیامک آمده بود، شما رو به خدا این لایحه را تصویب کنید که 5 ماه پیش. حالا پیامک میاد تو را به خدا این لایحه آمریکایی را تصویب نکنه، تو را به خدا این لایحه صهیونیستی را تصویب نکنید. اصلا گای نفرین میکنند، میگن لکی ننگ برای شما میمانه، گاهی دعا میکنن کذا و کذا. من این دو قطبی را نمیپسندم. این چه وضعیه در کشور که یک مرتبه انگها شروع میشه، تمام نماینده های مجلسی که میشن آمریکایی لایحه هست، اینا تصویب کردن فرستادن، 12 نفر عضو شورای نگهبان نفهمیدند که این لایحه آمریکایی صهیونی. این چه ادبیاتی بعضیا دارن؟ تا کی میخوان این ادبیات رو داشته باشن؟ ما 100 تا اشکال بر این لایحه گرفتیم. اینجور به همین راحتی تو نماز جمعه و غیر نماز جمعه تکبیرم میگن، تکبیرم گویی گفت که تو خطبه نماز جمعه امام جمعه گفت شکل واقعی مردم ظاهر میشه، اینی که میگم هم خودش مرده و همون کسی که تکبیر گفته. گفت میبینی روز قیامت آشیخ اسم خوده به صورت بوزینه وارد محشر شد، رفیقش گفت تکبیر، مردم هم تکبیر گفت. عرض میکنم خدمت شما، نه آقا جون، این لایحه امریکایی نیست، صهیونیستی نیست، ایرادم داره، 100 تا ایراد. بعضی از این آقایونی که اسمس برای ما میزنن اصلا نخونده، 1 سطر نخونده این لایحه رو. ما نه تنها خوندیم، مباحثه کردیم، مثل کفایه مباحثه کردیم 71 بندش رو. بعضی اشکالات چی اطلاع رسانی کنیم؟ به هر حال مثل کفایه آمدیم بحث کردیم، اون وقت ششتا حقوقدان همشون دکترا هستن. پشتوانه تصمیمات ما یه مجمع فقهی هست در قوم که همشون در حد خبرگان هست، فقهی بررسی میکنن. یه پژوهشگده هم داریم 40 نفر دکترا و ارشد بررسی میکنن، بعد میاد تو جلسه صحنه علنی شورای نگهبان. این مراحل طی میشه. تازه این مراحل با عرض معذرت از اینکه درس را میخوام بخوانم، یک مرتبه موج شروع شد، آمریکایی صهیونیستی در این حال به احترام دغدغه‌مندها. واقعا احساس میکنم بعضیا درد دین دارن، ولو اشتباه میکنن درد دین دارن. قرار بود هفته آی گذشته تموم بشه و این طرح نور که طرح موفقی بوده در مقابله با بیهجابی، نیروی انتظامی ادعا میکنه 80%، ما ادعا میکنیم 20%. 20% وضع حجاب سامان پیدا کرده. این طرح اگر بیاد اون طرح نور کنار گذاشته بشه، باز دوباره بیهجابی 10 برابر میشه. این قصه. باز هم به احترام همین دردمندان، ما یعنی ما فقها گفتیم آقا یک هفته دیگر بازم تأخیر میافته، آقای رادان بیاد حرفاشو بشنویم ببینیم چی میگه. اون حزب اللهی ها که درد دین دارن حرفاشونو بشنویم. ما به خیال خودمون داریم عاقلانه عمل میکنیم، دردمندانه عمل میکنیم، هم این طرف را احترام میکنیم هم اون طرف، ولیکن این دردی که آرستاش امروز ما داریم که حسابی تا آید مختصر اختلاف سلیقه آمریکایی صهیونیست. چه خبره آقای من؟ ها من حرفم همینه، آگاهشون کنیم آقا جون، بگیم گیرم که اشکال داشته باشه. چه حرفی میزنید؟ صهیونیست‌ها تا متن مجلس آمدن 300 نماینده را خریدن، این چه منطقیه؟ چرا بزرگ میکنید صهیونیست‌ها را، بزرگ میکنید آمریکایی‌ها را؟ منطقی حرف بزنید. ما هم اونجا که مربوط به ما هست ما دقت میکنیم، تأمل میکنیم، حرف دو طرف را میشنویم. به هر حال حارث همدانی گفت آقا این بیماری ما این بیشتر کرده، این اختلافی که شد. یا هار همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا. هر کی عرض میکنم بمیرد من بر بالینش میام. بگذار بگم توکل تو علالله. یا آقای به نام مجاهدی شاعره، پدری داشت استاد کفایی حوزه بود. استاد کفایی حوزه گفت یه بار امام مرا خواست، به من گفت این پدرت پیاده از صفاییه میاد تند یه ذکری میگه. به پدرت بگو چه ذکری میگه. گفت رفتم به پدرم گفتم این از اون خاطرات بیاد مونده نیست. پدرم گفت من تو خونه متن زیارت عاشورا رو میخوانم، صد لعن و صد سلام رو تو راه میام، صد تند و تند این صد لعن و صد سلامه. گفت پدر مریض شد بیمارستان، بیمارستانم که خدا مبتلاتون نکنه، عادی ترین مرض سرم وصل میکنن، حداقل دستتون رو سوراخ سوراخ میکنن، این چیزی وصل برحال. میگو پدرم همینطور دیگه تو بیمارستان بود و خوابیده بود، یک مرتبه دیدم بلند شد، تمام سرم ها قطع شد. گفتم بابا داری خودتو میکشی، با کلی مکافات اینا رو وصلش کردن. گفت سید و شهده آمده، بذار بمیرم و بلند نشم میشی سید و شهده. به صراحت یا حار همدان، من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. نامه، نامه 69 نهج البلاغه است، انشاءالله فردا میخوانیم و این متن رو تمام میکنیم. گفتیم که چند تا بحث باقی مانده. یک بحث این است که رابطه ادله کل معروف صدقه او نکل ضعیف افضل صدقه با اما الحوادث الواقعه چیست، چون نسبتشون از بین نسب اربع نسبت، بله نسب اربع چیست؟ چی؟ یکی بگه بفرمایید. تساوی، اینطوری شروع کنید، تساوی عام خاص مطلق، عام خاص من وجه و تباین. از این نسب عام خاص من وجه، یه جایی احسان هست، جای حوادث واقعا زیارت الاموات، یه جایی جای حوادث واقعا هست افتاء قضا، جای احسان نیست، یه جاهایی هم احسان هم حوادث واقع هست. کجا؟ مثل سرپرستی مال صغیر. جناب شیخ فرمود که همه جا در محل اجتماع تعارضا تساقطا، اما اینجا جای تساقط نیست، اینجا جای حکومت حوادث واقعه بر ادله احسانه. یعنی چه حکومته؟ یعنی آن که تفسیر میکنه حوادث واقعه این ادله احسان را. یعنی چه تفسیر میکنه؟ یعنی آن که میگوید کجا احسانه کجا احسان نیست، میگوید که سرپرستی صغیری که پدر نداره این احسانه، اما اجراء حدود، اجراء دیات، ازدواج دختر بالغه از سوی غیر فقیه این احسان بودنش بدون اجازه حاکم شک. اصلا شک داریم سامان دادن این دختر خانم باکره ای که ولی بالا سرش نیست، وصی بالا سرش نیست، آیا این اصلا احسانه یا احسان نیست؟ خب پس بنابراین تفسیر میکنه، میگه اونجا که اذن ولی میخواد این کار بدون اذن ولی اصلا احسان نیست، این یعنی حکومت. ارتباط بین دو دلیل گاه ارتباط حکومت، گاه ارتباط بله وروده. ارتباط حکومت یعنی چی؟ یعنی دلیل حاکم یزیق دلیل محکوم را و قد یوسع الطواف بالبیت صلاتون، قد یوسع قد یزیق، مثال بزنید یزیق را. بسیار خوب، اذا شککت بین الصلات و الاربع، یه رکعت نماز دلیل دیگر میگه لا شک، کثیر و شک نباید کن. این مثال فقهیش، مثال عرفیش، اکرم العلماء الفاسق ليس بعالم ولو خیلی هم ملا باشه، به ترسانگه که دزدی با چراغ آید، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد خالا. الفاسق ليس بعالم. دلیل ورود مثالش را بزنید که بدانم فهمیدید. بله، دلیل وارد موضوعی برای دلیل مورود نمی گذارد. مثل چی؟ مثل ادله امارات بر اصول. ادله امارات بر اصول ورود دارن، اصول موردشون شکه، امارات دلیلی باقی نمیگذاره، شکی باقی نمیگذاره. خب این قلت، این مال جاییست که فهمیدیم، فهمیدیم که تجهیز المیت خوبیش محرزه، چه ولی فقیه اذن بده چه ولی فقیه اذن نده. یه جاهایی را هم فهمیدیم که بدون اذن نیست. اذا شکک نافی ذالک، تکلیف چیه؟ دو گزینه پیش روی ماست. یک، اینکه بگیم اصل عدم احتیاج به اذن ولی فقیه، اجازه نیست، برن مردم خودشون سامان بدن. دو، اصل عدم جواز است بدون اذن ولی فقیه، عدم جواز است بدون اذن ولی فقیه. اصل کجا به کار میاد؟ اونجا که دستمون از دلیل کوتاه بشه. با اصل مشکل رو حل میکنیم. اینجا با توجه به حکومتی که گفتیم، اصل عدم جواز بدون اذن. چرا اصل عدم جواز بدون اذن؟ به دلیل آن که شک داریم آیا این تصرف برای ما جایز یا جایز نیست. احراز نشده اذن، پس بنابراین اصل دست ما رو میبنده. پس بنابراین لب کلام این است که درست است ارتباط ادله احسان و حوادث واقعه، ارتباط عام و خاص من وجه است و درست است که در محل اجتماع تعارضا تساقطا، اما این تعارضا تساقطا مال جایی است که دلیل حاکمی نباشد و اینجا دلیل حوادث واقعه دلیل حاکم. جناب شیخ میگوید ما نتونستیم از ادله اینو بفهمیم. شد دون اثباتهی خرط القتاد، اما ادعای شهرت در اینجا هست. عبارت شیخ را بخوانم براتون: لاکن المسئلته، یعنی مسئله ولایت مطلقه فقیه دون اثباته خرط القتاد مشکلتون لا تخلو عن اشکال، و ان کان الحکم بهی مشهورین، گرچه حکم به ولایت مطلقه مشهور است. این شهرت رو کی ادعا کرده؟ مرحوم نراقی، اوائد الایام، یک کتاب قواعد فقهی، یه چاپ سنگی داشت که انصافا حوصله می برد استفاده از او. بعد از انقلاب این کتاب چاپ حروفی شده، مشهد اینو چاپ کرده، 960 صفحه. انصافا این کتاب کتاب خوندنی است، به خصوص بحث ولایت فقیهش. صفحه 536: اما الاولى كل ما للنبي والامام في الولايه كان لهم فالدليل علي بعد ظاهر الاجماع. یعنی این اجماع ما رو بسه، نیازی به این ادله نداری. یه مرتبه میگیم قبل الاجماع، یه مرتبه میگیم بعد الاجماع. بعد الاجماع یعنی اجماع ما را بسه. حیث نص بهی کثیر من الاصحاب، کثیری از اصحاب تصریح کردن که به حیث یظهر کونه من المسلمات، از مسلمات فقه، صاحب جواهر هم در جلد 21 جواهر میگوید با این ادله اگر کسی منکر ولایت فقیه باشد ما ذاق من طعم الفقه شیئاً فقه ها نفهمیده و ما فهم من لحن کلامهم امرن، هیچی از کلمات اهل بیت رو نفهمیده. پس جناب شیخ که میگوید اجماع هست شهرت هست، میدانید شیخ یکی دو سالی کاشان آمده شاگردی پیش ملا احمد نراقی داشته، عرض میکنم. پس موضوع این مسئله چنین هست، ما هم که گفتیم از این 19 تا دلیل 3-4 تا دلیلش دفاع کردنیست، مقبوله عمر ابن حنظله، مشهوره ابو خدیجه، اللهم ارحم خلفائی، توقیع اسحاق ابن یعقوب سندن و دلالتن دفاع کردنی است. عرض می کنم که مطلب تا اینجا روشنه. ایشان خدشه کردن و به فضل خدا ما بل استقلال و اذن او را صرف نظر از این اجماع و شهرت که اینجا عرض می کنم که تنقیح الرائع فاضل مقداد نوشته از شاگردای شهید اوله، الروضة البهیه، عرض میکنم که لمعه شرح لمعه، و ریاض، مؤلف ریاض من هو، سید علی طباطبایی احسنتم، استاده وحید بهبهانی، وحید بهبهانی استاد صاحب ریاضه. میگن پیر شده بود وحید بهبهانی، شاگرداش که میامدن میگفت دیگه من پیر شدم، اون نشاط جوان، برید پای درس صاحب ریاض من لمعه میگم. والمسالک، شهید ثانی، شهید ثانی مسالک را دوره جوانیش نوشته، آخرین کتابش شرح لمعه بوده، و رسالت و صلات الجمعه، رساله محقق کرکی، ایضاح الفوائد، مال کیست؟ پسر علامه هندی، فخر المحققین، و مجمع الفائدت والبرهان، مجمع الفائدت مقدس اردبیلی، و کشف القطاع، شیخ جعفر نجفی استاد جناب صاحب جواهر. این بزرگان اجماع در این مسئله دارد. خب بگذاریم، عرض میکنم. بله، نه نه، از فقه جواهری که امام فرمودید بگم دیگه، به خاطر این جمله نیست، به خاطر سبکه، سبک یعنی چی؟ یعنی صاحب جواهر به انظار فقها توجه داره، به انظار. عرض میکنم که یکی از اصحاب استفتاء آقا میگفت استفتای آمد در رابطه با ریش تراشی، من نوشتم، حالا مرحوم شده اون آقا، نوشتم که دلیلی بر حرمت ریش تراشی نیست. آقا کنار زد، گفت یعنی چی دلیل نیست؟ شعار متدینینه. این شعار متدینین رو به چه دلیل شما دارید زیر سوال میبرید؟ فقه جواری یعنی، یعنی اینا رو هم شما توجه کن. همین که حالا یه دلیل، شش دلیل داره ریش تراش، شش دلیل که به نظر بنده روایتی که سکونی در این عرصه داره یطمئن و به الفقی بیان آقا
استفاده نمیشه دلیل دارن تن در بیان فتواست.
بسیار خوب، باری کلا یک فقیه مثل آقا چشمشو هم نمیگیره، دلیل ندارد. بعد اون آقا میگه دلیل ندارد، بعدم میگه ساعت طلا هم برای مرد اشکال ندارد، انگشتر طلا هم اشکال ندارد. اون وقت دین میشه یه چیزی که به همه چی میمونه جز به دین. اینه قصه آقا. مقصودم این که اگر امام میگه فقه جواهری، نه فقط این یک کلمه، چی؟ بله پس هیچی هیچی کتاب ها رو ببندیم و انظار فقه ها رو میگم ببینند، نمیگم فتوا بده. فقه زیرلافی نمیشه، تعبیر مرحوم آقای بروجردی بوده، فقه زیرلافی نمیشه. نمیشه یعنی چی؟ یعنی میام زیرلاف فکر کنم اونطور بشه، احتمالاً اونطور بشه، احتمالاً. باید اقوال رو ببینی سنی ها چی میگن، اصول میشه، اصول میشه. زیر لاف بیام ترتب، ادله ترتب، مقدمه اولا چطوره، مقدمه محدوده. اما فقه ببیند، نمیگم فتوا بده و نمیگویم که فکرشو در گرو اونها قرار بده، نه اونم نمیگم. ولی فقه اون تعبیر آقای بروجردی، گرچه بعضی ها درست نقل می کنن، آقای بروجردی می فرموده فقه شیعه تعلیقی بر فقه اهل سنت بوده. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت با اونها بوده، علما اون جاهایی که قبول نداشتن هاشه می زدن. خب این چی میگه؟ میگه شما پس گوشه نظر فقه اونها هم باشه. اهل بیت ببینید حاشیه زدن یا نزدن، اینه مسئله. خب من آورده بودم که این بخش بعدی رو هم بگم، ولی برای اینکه ضایع نشه این کتاب هایی رو که آوردم، دلیلی است به نام از سلطان و ولی و من لا ولی له. چقدر میشه از این دلیل استفاده کرد؟ عوائد 534. این حدیث رو از کتاب‌های اهل سنت، سنن ابی داوود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، کتاب های شیعه، تذکره، مسالک، حدائق، ریاض رو نقل کردند و در عرض میکنم مثال مستند مرحوم نراقی هم در تزویج دختر دیوانه، دختر دیوانه‌ای که ولی نداره، وصی نداره، آیا میتونه حاکم عروسش کنه؟ یه جوانی رو پیدا کند؟ ولی نبوی المروی فی کتب اصحابنا المنجبر ضعفه بالاشتهار از سلطان و ولی و من لا ولی له، جلد 16 مستند صفحه 143. فردا انشاءالله بحث کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.